رد میشه، یعنی مدعی خصوصی پیدا میکنه، اون مدعی خصوصی به هر حال باید اثبات ضرر رو بکنه. خب اثبات ضرر نیاز به یک پروسه ای رو داره دیگه که اثبات بشه مثلا چه ضررهایی به او خورده. به هر حال اینو به خاطر همین مجموعه شو در اختیار دادستان ها قرار دادم که نظارتش هم بر عهده دادستان کل کشور هستش، که دادستان ها در هر جا به عنوان مدعی العموم دیدن که یک حقوق عامه ای که در اصطلاح حقوقی ما بهش میگیم پابلیک رایتس، یه حقوق عامه، این اگر متضرر شد نسبت به جامعه یک ضرری وارد کرد، او خودش پیش قدم بشه.
از این از حرم نشمس تر که آلودگی هوا داره جماعت و جمعیت مملکت ما رو مستهلک میکنه در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و مشهد و تبریز و اینا. من همون موقع تهران هواشون جوری بود، یه سفری واجب داشتم میرفتم تبریز، دیدم اونا از ما اوضاعشون بدتره. حالا مثلا نزدیک ظهر شد یه بادی اومد یه ذره بهتر شد. این که خیلی واضحه، چرا دادستان ورود نمیکنه؟ دادستان کل کشور
ببینید اونجوری نیست که ورود نکرده باشن، ورودهای متعددی داشتن، یعنی دستوراتی صادر شده به کارشناس‌ها.
ببینید سازمان محیط زیست نامه میزنه به قوه قضاییه میگه آقا اوضاع هوا خراب است، ورود بکنید، دستگاه زیرفت رو بیاد ببینید چرا کارشون انجام نمیدن. الان تو این مرحله دادگستری ما قوه قضاییه ما چه کرده و چه میخواهد بکند؟
عرض کردم خیر، وظایفی که دادستانا در امورهای داخلی دارن، مثلا ماده یکی که همین دستور عملی که در زمان آقای رئیسی که دادستان کل کشور بودن در سال 95 تصویب شد، به اون دستور عمل نظارت بر پیگیری حقوق عامه، ماده یکش تصریح میکنه در هر موردی که اقدامات ادارات، سازمانها، واحدهای تجاری و دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوطه ابتدا موضوع رو به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدها یاد شده تذکر میده، پس از اون مبادرت میشه اگر عمل نکردن به عنوان بحث مطرح شده در مرجع قضایی.
به من آقای دکتر اجازه بدید که سلام کنم با مهندس جعفرپور، معاون مدیر کل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت سمت. آقای مهندس خوش آمدید به ایران امروز، سلام بر شما.
سلام علیکم، منم از سلام ارادت دارم خدمت شما جناب توکلی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
درود بر جناب علی. اولا که من یه خواهشی دارم به عنوان یکی که داره تو رسانه کار میکنه، حرف مردم و در واقع حرف کسایی که دارن با ما زندگی میکنن رو میخواد بزنه، سر جدتون یه ذره تعاملتون با رسانه بیشتر باشه آقای مهندس. این که رادیو تلویزیون در به در دنبال یکی بگردن از وزارت سمت بیاد پاسخگو باشه خیلی بده ها، یعنی این شایعه رو ایجاد میکنه که آقا شما خدای نکرده دارید یه کار غلطی انجام میدید، خودتونم واقفید اما نمیخواید جواب بدید. اینو خواهش میکنم رسانه به رسانه بها بدید، بذارید مردم حداقل باهاتون احساس این تعامل و همکاری رو بکنن، میگن آقا دوستان وزارت سمت ما اگه اتفاقی میفته دستشون بر نمیاد، نه که خدای نکرده نخوان. این رو اگر بنده میپذیرید صحبت
من این قول رو میدم و تلاش خودم رو تمام کمال خواهم داشت، ولی هم بنده هم مدیران دیگر وزارت خونه دائم در جلسات حضور داریم که بالاخره برای همین مردم عزیز داریم تصمیم گیری میکنیم چه کنیم در این شرایط اقتصادی که بیشترین منفعت برای مردم، برای تولید کنندگان و برای مصرف کنندگان تأمین بشه و هیچ کس قصد نداره که فرار کنه از پاسخ دادن و در خدمت شما بودن، ولی خب معمولا ساعت برنامه شما دقیقاً ساعت مفید جلسات، حالا امروز نمیدونم چه
نه به خدا اتفاقا ساعت ساعت برنامه ما ساعت نهار نمازه، خداوند مطمئنم اگر نماز شما سربران ارجمند یه ساعت این برمون ور بشه چون میخواید به مردم توضیح بدید اصلا دوچار خسران نمیکنه شما رو. این دیگه مردم من دیگه قربونتون برم، ساعت از این خوش ساعت‌تر نداریم به خدا تو رسانه. خیلی اینجا من در محضر یک سید بزرگوار، یک حاج آقایی که خودشون معمم هستن دارم این منبر رو میرم، جسارت نکنم خدمت شما. خدمت شما عرض کرد که آقای جعفرپور چرا صنعت خودرو اینقدر داره یله رفتار میکنه نسبت به مسائل محیط زیستیمون؟ یعنی آلایندگی خودروهامون بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست ظاهرا مورد تایید نیست. دوستانی که در شهرداری هستن معاینه فنی رو میدن، آوردیمشون توی همین برنامه ازشون توضیح خواستیم، گفتن آقا ماشین صفری که میگن آقا تا 5 سال مثلا 4 سال نباید معاینه فنی بگیره، بعد از 2 سال یه معاینه تشویقی گذاشتیم که آقا بیا فلان گرید و اگه شما پاس بکنی ما بهت این امتیاز رو میدیم، نتونسته پاس کنه. تعمدی وجود داره برای این سهل گرفتن بر خودروساز یا اینکه نه اجباری هست و شما نمیتونید به زیاد علنیش بکنید، ولی اینجا هرچی هست بگید خواهش میکنم.
من یه مرور تاریخی بکنم بر آنچه که طی حداقل 10 سال اخیر اتفاق افتاده. صنعت خودروی کشور صنعتیه که پا به پای صنعت دنیا تلاش کرده بدو راه بره، ولی استانداردهای ما به خصوص در حوزه زیست محیطی داره با سرعت دنیا حرکت میکنه، آنچرا که در متوسط به بالای کشورهای دنیاست رو برای مردم ما مصوب کردن و پسندیدن و صنعت خودرو به خصوص در شرایطی که بالاخره فناوری و امکانات لازم بهش داده نمیشه داره با آزمون و خطا و با تحقیق و توسعه‌ای که مبتنی بر توان داخلی بیشترش کار رو پیش میبره و این خب طبیعتاً باعث میشه که یک مقدار عقب باشه از استانداردها و ضابطها. استاندارد ما 30 تا بود، شد 40 تا، 50 تا، 80 تا. الان در واقع شما اگه بالاخره در جریان آلایندگی باشید از استاندارد یورو 2 رسیده ده
آقای جعفرپور سلام علیکم.
آقای میرزایی با تو صحبت دارن.
سلام علیکم.
سلام جناب
میرزایی. خوب هستی جعفرپور؟
ممنونم.
سلام آقای جعفر، از دوستان ما هستن جدا از بحث
کاری. حالا رفاقت چایی و بعدن با هم بخواید اینجا از تجارت هم در بیاریم.
عرض به حضورتون که آقای جعفرپور به موضوع اشاره فرمودن مبنی بر این که در واقع توی ایران طبق استانداردهای روز دنیا دارن حرکت میکنن. البته در واقع من آقای جعفرپور اگه اجازه بدین یه تفاوتی این وسط قائل بشم. اون استانداردهای در واقع 85 گانه رو که شما اشاره فرمودین، اونا استانداردهایی هستش که از سمت سازمان استاندارد بابت بحث‌های ایمنی خود رو تعریف شده. استانداردهای آلایندگی تحت عنوان حالا همون یورو 2، یورو 3، یورو 4 یا یورو 5 تا یورو 6 تعریف میشه، اینا استانداردهای در واقع آلایندگی هست که ما متاسفانه توی ایران با اون استاندارد روز دنیا تفاوت داریم. من حالا اگر در واقع بخوام توضیح بدم، مثلا برای خودروهای سواری استانداردی که ما در حال حاضر داریم تولید داخل یورو 4 هست، در صورتی که در سطح دنیا با استاندارد در واقع یورو 6 خودروها دارن تولید میشن. یا برای عرضم به حضورتون که سواری دیزل یا وسایل نقلیه سنگین با استاندارد یورو 6 دارن تولید میشن در سطح دنیا، ولی خب ما اینجا بر اساس مصوبه که در قانون هوای پاک داریم بعد یا استاندارد یورو 4 به اضافه دی پی اف یا ای وی داشته باشن که تقریبا میشه گفت مثلا نیم پله یا یک پله با استاندارد روز دنیا تفاوت داره. در رابطه با خودروهای تولید داخل هم که شما خودتون مستحضر هستین، قرار بود که از ابتدای امسال یعنی سال 98 تمامی خودروهای داخل تولید داخل با استاندارد یورو 5 تولید بشن، ولی خب متاسفانه با در واقع پیشنهادی که از سمت خودروسازها برای وزارت سمت رفت و وزارت سمت پیشنهاد رو برای دولت فرستاد، این یک سال متاسفانه به تعویق افتاد و قرار شد که از ابتدای سال 99 خودروهای تولید داخل با استاندارد یورو 5 یا یورو 5 تولید بشن. ولی خب میخوام بگم متاسفانه حتی خودروسازها به همین هم بسنده نکردن. ما در واقع حدوداً یک ماه گذشته بود که دیدیم یکی از خودروسازها آگهی پیش فروش داده برای تحویل خودروهاش در آذر سال 99 و مشخصاً هم در آگهی پیش فروشش تاکید کرده و نوشته که من خودروی یورو 4 میخوام تحویل بدم، یورو 4. یعنی قرار بود امسال سال 98 خودرو با استاندارد یورو 5 تولید بشه، این رو هم نپذیرفتن، در واقع یک سال به تعویق انداختن. قرار شد از سال 99 باز اون 99 هم داره پیش فروش میکنه برای آذر 99 و میگه من خودروی یورو 5 دارم تحویل میدم. خب آخه این چرا بعد همچین اتفاقاتی بیفته آقای جعفرپور؟ حالا درست هستش که در واقع دوستان وزارت سمت بعضی از مسائل و کارگرها و بحث‌های تحریم و سایر موارد رو مطرح میکنن که اینها وارد هست، ولی میخوام بگم خب این موضوع آلودگی هوا، بحث سلامتی مردم هم باید بعد یه جایی دیده بشه. یعنی در این که بحث اقتصاد و کارگر و
کمکاری بنده عقب افتاده از فکر میکنم اخبار، ما در جلسه تقریبا یک ماه قبل اون خودروساز رو توبیخش کردیم و چنین پیشفروشی رو ممنوع اعلام کردیم و خب آگهی های اون موضوع هم منتفی شد. حالا اگر احیانا باز هم شما خبر جدیدی دارید، ممکنه بالاخره ما یکی دو روز فاصله داشته باشیم، ولی تأخیر فاز ما بیشتر از یکی دو روز
نیست. اگر اتفاقا خوب شد، نکنین
در حد دو پی چهار روم تأخیرتون،
نکنین اون نظارتی که آقای جعفرپور اون نظارتی که سازمان محیط زیست داشت، ما بابت این قضیه نامه رسمی زدیم، موارد رو هم به قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تخلف و تخطی از قانون هوای پاک به صورت مصرح اعلام کردیم. چون نکنین به هر حال سازمان محیط زیست وقتی پای سلامتی و در واقع بهداشت مردم به میون میاد به هیچ وجه من الوجود مماشات نخواهد کرد.
بعد تمام بررسی کل کشور هم پیگیری کردیم، حاضر نشدن بیان صحبت کنن.
بله آیه جعفرپور نکنین اون پیگیری که شما انجام دادین، بله تو آگهی پیش فروششون اون خودرو یورو 4 یا یورو 4 که ذکر کرده بودن حذف کردن، اینطوری ذکر کردن که ما پیش فروش خودرویی که برای سال آینده میخوان تحویل بدن گفتن خودرو رو بر اساس استاندارد روز تحویل میدیم. حالا استاندارد روز برای سال 99 طبق قانون هوای پاک چیه؟ یورو 5. تا به الان این خودروساز که حالا اسمش در واقع حالا تو نامه هست.
نه اسمشو بگید.
ایران خودرو و یا در واقع سایپا بابت این محصولاتی که دارن پیش فروش میکنن مجوز یورو 5 از سازمان محیط زیست دریافت نکردن.
همین
بستر همینه. آیه جعفر،
ما همین هفته گذشته جلسه داشتیم با خودروسازانمون، تک به تک خودروهاشون رو به لحاظ دریافت مجوز یورو 5 از استاندارد و از محیط زیست بررسی کردیم، مورد به مورد، یعنی مدل به مدل و مورد به مورد. آنچه که اتفاق خواهد افتاد، سه چهار تا از خودروسازان مثل مدیران خودرو خب تمام خودروها و محصولاتشون رو تونستن از شما مجوز دریافت کنن، ولی تعدادشون که محصولات پرتیراژشون به خصوص یورو 4 هنوز در جلسه قول تبدیل محصولاتشون تا حد امکان به یورو 5 و از خط تولید خارج کردن اونهایی که نتونن براش یورو 5 رو دریافت کنن رو تایید و امضا کردن و ما از این وقت نگرانی نداریم که در سال آینده خیلی افت تولید داشته باشیم، چون تلاش قابل توجه دوستان گزارش کردن. جلسه خیلی جلسه طولانی هم بود و تک تک خودروها دوستان گزارش میدادن. به نظر میاد که باید از این بابت خیال ما و شما راحت باشه که در سال آینده خودروهای یورو 5 رو بتونیم به خوبی تولید و در اختیار مردم قرار بدیم.
البته من این دکتر رو بگم زمانی نیست تا خود... ناکنیم.
بله بله، ولی
ما الان دو ماه دیگه بیشتر فرصت نداریم. اینا بخوان مدارک رو ارسال بکنن، شما دیگه خودتون استاد قضیه هستیم، میدونن بله. بعد برن تستای آلایندگی توی آزمایشگاه بله. یعنی بوروکراسی بله. اداری شما اصلا فقط بحثای فنی همه اینا هم بذارم کنار، بوروکراسی اداری که بخوام از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کنم برای هر مدل خود حداقل بین یک ماه تا یک ماه و نیم زمان
میبره. بحث فنیش اصلا ما برای این موضوع به صورت خیلی دقیق و جامع بررسی انجام دادیم. تمام خودروها غیر از خودروهای اتومات و خودروهایی که قابلیت دریافت یورو 5 ندارن تا پایان سال انشالله این اعلام خواهد شد.
آقای جعفرپور اینجا رسانه است و ما هم آدمای وزهی، من خودم عرض میکنم خیلی پیگیر هستیم، به جان خودم ما پیگیری میکنیم.
باید گفت
بله حتما باید
بگیم یورو 5 نیست،
همینه میخواستم بگم، همینه میخواستم. آقا از اون ور که میگین آقا ما سوختمون درسته دورتون بگردم، ما الان باید با کی صحبت کنیم به خدا؟
من فکر میکنم این داستان مرغ و تخم مرغ دیگه داره اتفاق، ما خلاصه در جایگاه خودمون به
باشه. شما اون قسمتشو درست بکنید. آخه به ماجرا از این
درست کردید در دو ماه آینده این گزارش خواهیم کرد. شما
یعنی شما الان دارید در رسانه ملی به مردم من کی باشه
بگیرید که در اولین فرصتی که براتون به وجود بیاد در ماه اسفند از بنده گزارش می‌خواید آقای جعفرپور چه مدل‌هایی از سال آینده با یورو 5 تولید میشه؟
آقای جعفرپور ما اسفند ما شما رو تو همین برنامه دعوت می‌کنیم، شما هم قدم رنجه بفرمایید. ببینید این که شما الان میگید آقا ما فلان ماجرا رو پیگیری کردیم چرا رسانه‌ای نشده، خب آقا ما که در به در زدیم. من نمیدونم چرا اینقدر مدیران وزارت سمت میترسن از صحبت کردن واسه
ما. نمیترسیم،
شما شجاع هستید، ولی بقیه رفقا همه ماشاءالله اهل زیرابی رفتن یا جلسه تشریف دارن یا دارن مثلا آخه من نمیدونم اگه جلسه هست مال مردم دیگه، قربونتون برم کیه مردم واجب
ما وقتی مجلس دولت و نهادهای نظارتی دعوتمون میکنن نمیتونیم بگیم نمیایم.
آقا به خدا تو همین ساعت
باشه قبوله.
شما ماشاءالله باید میمید مثل من یه ذره مجری میشدین، خوب بلد اینجا خالی بدین. ولی عرضم اینه دوستان مجلس هم تو همین ساعت میان رو آنتن صحبت میکنن، اصلا اینجوری نیست که من اصلا یه زاویه دیگه نگاه میکنم میگم آقا بنده نوعی جناب علی نوعی و کل نه اختیاره شما و همه همکارانتون، هر کسی که تو این مملکت یه میزی داره، دفتر دستکی داره، بس مردم کار میکنه دیگه. مگه میگه آقا میشه مگه بگی من نمیام برای مردم صحبت کنم؟ حاج آقا سوری یه صحبتی دارن، بله. صحبتشون رو بشنویم بعد میریم یه گزارش مردمی میشتن.
من حرفم اینه که این رفع آلودگی هوا جز حقوق عامه است و مسئولین ما باید اعتقاد داشته باشن و علاقمند باشن به مردمشون، بدونن که اگر این رو مرتفع نکنن یک مظالمی بر عهده‌شون خواهد اومد. روایتی هست از آقای امام صادق عرض کنم، چون حقوق آمیخته است با اخلاق مستثری دیگه، حقوق مهندسی میکنه جامعه رو، یعنی تخریب نمیکنه. بله. اخلاقی که ما از بزرگانمون داریم، از ائمه هدا داریم، آقای امام صادق میفرماند اذا اراد احدكم ان يستجاب له فليطيب كسبه، اول کسبتو حلال بکن، ولی خروج من مظالم الناس، بعد از مظالم مردم خارج بشو. خب این وضعیت خودروها، وضعیت آلاینده ها که ایجاد میشه، اون کسب رو قطعا از حالت حلالیت
خارج
میکنه و باعث میشه مظالم مردم بر دوش افراد بیاد.
درود بر شما. درود بر شما حاج آقا. آقای جعفرپور ما دیگه وقت شما رو بیشتر از این نگه. باشید رو خط یه چند دقیقه دیگه هم چون می‌خوام یه مهمون دیگه هم به اون بپیونده، شاید توش صحبت‌های جالبی در بیاد از پاسخ شما و سوالات ایشون. خانم آقایان 13 و 14 دقیقه از ایران امروز رو می‌شنوید، برنامه 16 دقیقه دیگه ادامه داره.
آسمان خاکستری، وضعیت قرمز. شاخص آلایندگی هوای پایتخت امروز با عبور از مرز 150 در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفت.
آلودگی هوا مثلا مشهوده، چیزی که مشخصه.
هوا آلوده است، خیلی آلوده است.
خیلی بد، افتضاح.
وحشتناک خانم، هیچ تغییری نکرده.
نمیدونم چه فکری میخوام بکنن این مسئولین برای این آلودگی هوا. با یه روز دور تعطیلی هم که کاری درست نمیشه.
تعطیلی مدارک یه مسکنه، مسکن که جواب نمیده که.
آلودگی هوا بیشتر مال موتوراست، مال ماشینای تک سرنشینه.
آنطور که آمارها روایت میکنن، خودروها مقصر اصلی آلودگی هوا در تهران هستن.
یه روز نیست، دو روز نیست. زمستون همش همینه. یه فکر اساسی باید براش بکنن.
ترجیحاً بیشتر خونه هستیم، کمتر بیرون میریم. اگه جایی هم قرار باشه بریم، سعی میکنیم تو خونه باشیم. برای افراد مسن خانواده‌اش مشکل پیش اومده. تنگی نفس، خستگی، دردهای مختلف، سرگیجه، فشار خون بالا.
دیروز اصلا هم ششام میسوخت، گلوم درد میکرد. اصلا حالم داشت بد میشد، رفتم اصلا کارو ول کردم رفتم.
نفس تنگی دارم، چشمام میسوزه، ولی مدام مبارزه میکنم.
خب داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که خودروساز هر جور دلش میخواد قیمت گذاری میکنه واسه خودرو، اینم کیفیتشه. آقای جعفرپور چقدر روی ماجرای قیمت خودروها نظارت دارید؟ چقدر زورتون میرسه؟ خودروساز که هر وقت بهش میگی سلام علیکم میگه آقا من بیچاره شدم اینا با این قیمت گذاری دستوریشون. حضرت عباسی الان قیمت گذاری دستوریه که ما یه پراید رو بخوایم 60 میلیون تومان؟
ما گزارش هایی رو دریافت میکنیم از خودروسازان که به تفکیک و به ریز اجزای خودرو تو اون گزارش ها بررسی میشه.
خب
تحت عنوان گزارش های آی‌تی‌آی و برای قیمت این اجزا، هزینه های تولید و به هم بستن یا اسمبل کردنش و سایر هزینه های تولید محاسبات خیلی دقیق صورت میگیره. بر اساس این محاسبات قیمت خودرو اعلام میشه. البته قیمتی که قیمت گذاری در واقع صورت میگیره براش در معاونت دیگری از وزارت صنایع هست و بنده فقط و مجموعه که در خدمتتون هستم به عنوان همکارانم، آنچه رو خودروساز اعلام میکنه به عنوان قیمت تمام شده بررسی کارشناسانش انجام میدیم و معمولا کم میکنیم آنچه رو که اونها اعلام میکنن و به قیمت عادلهی کاهشش میدیم. این قیمت عادلهی که ما به دست میاریم در کنار ادعایی که خودروساز داره به مجموعه دیگه در وزارت خونه که سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست میره و اونجا راجع به قیمت تصمیم گرفته میشه.
یه اتفاق عجیبی اینجا افتاد.
به قول معروف وساطتی میکنه اون سازمان به نحوی که هم حقوق تولید کنندگان رعایت بشه هم حقوق
تولید کنندگان دوباره. آقای مهندس یه نکته یه باید بپذیریم. ببینید
برای اینکه دو قفل سه قفل بشه کمیته خودرو و اقتصادی هم در مجموعه تنظیم بازار روش برای دومین و سومین بار ورود میکنن و تا حدی که امکان باشه ما به هر حال مردممون اولا هستن بر تولید کنندگانمون.
یه اتفاقی این وسط داره میفته،
مردم قش کنیم، ولی آنچه که در نهایت تصمیم گیری میشه با توجه به حالا ادعاهایی که با عشق و آه بالاخره خودروسازان دارن، اشاره میکنن به شرایط کشور و امکاناتی که در اختیارشون قرار داره، به سمت و سوی سوق پیدا میکنه که اونها بالاخره قیمت مورد محاسبه ما رو نپذیرن و قیمت های بالاتری رو
یه زمانی بازار تعیین میکرد قیمت رو، یعنی جنس با خود تو تولید میشد میومد توی بازار با یه قیمت مشخصی، تولید هم کم و کسر نداشت، این وسط دلال بازی و واسطه گری هم صورت نمیگرفت، احتکار خود رو صورت نمیگرفت، بازار از یک ثباتی برقرار بود. بعد یه دفعه نمیدونم کی اجازه داد به خودروساز بگه که آقا من قیمت خودروم رو 5% ارزان تر از قیمتی که تو بازار هست میدم. خب شاید قیمت پراید الان تو بازار به دلال بازی برسه به 100 میلیون تومان، کارخونه باید بده 95 میلیون تومان. این ایراد است که کار رسونده به اینجا که یه خودرویی که واقعا از اون کیفیت لازم یا از اون قدرت رقابت، اینو بگم نگم کیفیت، فردا بگن آقا گفتی بی کیفیته، از قدرت رقابت لازم برخوردار نیست، میاد و کار دست مردم هم میده دیگه. فرمانده راهنمای رانندگی میاد میگه آقا تو رو خدا این خودرو رو جمعش کنید، هرچی تصادف میشه ما داریم کشته میدیم. بعد کارخونه میاد میگه آره ان شاءالله از سال بعد ما این ماشینو دیگه تولید نمیکنیم، 6 ماه بعد اون مدیر کارخونه عوض میشه، چون گفته از سال بعد این ماشینو عوض نمیکنیم. اون نفر بعدی هم که میاد میگه آقا من نبودم که، یه عزیز دیگه‌ای بوده، برید ازش خاص خودش سوال
کنید. البته بکنم چون این صدا رو مردم میشنوند بدانند که اگر نسبت فوتی های تصادفات به تعداد خودرو و پیمایش خودرو در نظر بگیریم، ترای رتبه پنجمه، 5 خودروی دیگه
بگید، بگید کیا هستن؟ نه نه اصلا اینجا شفاف بگید آقای.
به نسبت تعداد خب مالا پژو 405، سمند و زامیاد و دو تا خودرو دیگه که یه خودرو دیگه که یادم نمیاد هستش و رتبه
اونا هم مثل همین، حالا 405 هم یه غیر از سمند که خودروی ملیس، حالا بالاخره باید ایراداتشو برطرف بکنیم، بقیه رو من نمیدونم چه لزومی داره ما یه مشق غلط و هی غلط بنویسیم. آقا خب بیام یک شرایط رقابتی یه ذره دندون رو جیگر بذاره دولت، وزارت سمت یه ذره به قول معروف سر کیسه رو سفتر بگیره که از یه سری خرجا جلوگیری بشه، میتونه بگه آقا من از این به بعد این مثلا خودرو سمندی که شما اسم آوردید مالک شرکت مثلا ایران خودرو هم هست رو یه ذره از این به بعد کیفیتش رو چنین میکنم چنان میکنم، استانداردش رو ارتقا میدم به فلان دیگه، آقا پراید رو جمع میکنم دیگه، 405 رو جمع میکنم. این خیلی کار سختیه،
این اتفاق داره میفته خود به خود. ما تا 2 ماه دیگه به هر حال باید از این خودروها در ازای عدم امکان دریافت استاندارد یورو 5 خداحافظی کنیم، این که اتفاقی خواه‌ناخواه است.
یه دفعه ولی میگم مرگ باشی من یه بار دیگه آقای
من خودروی خیلی بهتری که تو از این خودروها، حالا دیگه اسم مدلی نمیخوام بگم،
بگید ایراد نداره آقا، بگید آقا چه اشکال
داره. در حال حتی خود شما خودروی ساندرو که داره در داخل تولید میشه، خودروی گرندویتورو هم در اختیار فردی که در رانندگی دقت و رعایت لازم رو نمیکنه قرار بدید، بالاخره دچار حادثه و
این داستان بعد این داستان داستان اون طرفی شد که گفتن پدرتو میفروشی، گفت آره، گفتن عجب نه بعدی هستی، گفت نه یه قیمتی میگم که کسی نخره. آخه نمیشه که دورتون بگردم که اینو بگیم. حالا
عامل انسانی در مطالعاتی که اتفاقا کمیسیون ایمنی راهها انجام داده
باشه. و در عامل انسانی تصادف رو به بار میاره، درسته،
بیش از 2/3 تقصیرها به خاطر عامل انسانیه، تقریبا 1/10 الی 1/8 عامل و یا مقصر خودروها هستن.
آقای مهندس همه جای دنیا عامل انسانی خطای اول تصادف، خوب ولی خودرو ایمنه، وقتی که با سرعت 80 کیلومتر تصادف میکنی سقف تا نمیشه بیاد تو سر راننده و سرنشینان همشون ضربه مغزی بشن جابجا بمیرن، ماشینه محکمه. حالا من میگم ما اینشو درست کنیم، بعد فرهنگی رانندگیمونم بگیم جون مادرتون پشت فرمون خوابتون نبره، تو رو خدا با سرعت مطمئن رانندگی کنید. ولی نمیشه که من خودرویی که میدم دست مردم دارم پولی خودروی آخری مدل اروپایی دارم ازش میگیرم انقدر بی استقامت و بی کفایت باشه که کار دست جان مردم بده دیگه. خدای نکرده، خدای نکرده زن و بچه من شما هم تو همون ماشین باشن، اون وقت میتونیم اینجوری دفاع کنیم.
یک مقدار علمی بدم به فرمایش خوب جناب علی، وقتی خودروها در طول 5 دهه اخیر ساخته شده، ابتداعا خودروها شاسی محکم و بدنه بسیار محکمی داشته و سرنشین در ازای برخورد بیشترین آسیب رو میدیده، یعنی انرژی رو سرنشین میگرفته،
ضربه
رو سرنشین میگرفته. رفته رفته فلسفه طراحی خودروها و ساخت خودروها به سمتی میاد که خودرو مخصوصا قسمت عقب و جلوش در برخوردها جمع بشه و ضربه رو سرنشین متحمل نشه، به نحوی باشه که خودرو انرژی رو جذب کنه و سرنشین سالم بمونه. حالا اینکه برخی خودروها به لحاظ بالاخره استحکام، مطالبه مردم اینه که هیچ اتفاقی برای اتاق و بدنه اصلیش نیفته، کلاس خودروها در این رابطه متفاوته که خودروی شهری فلسفه طراحیش برای تردد شهریه، خودروهای کوچیک ما داریم، میکروکار داریم، نانوکار داریم، نه نباید برون شهر تردد کنن. یه خودرویی هم هستش که اتفاقا برای ترددهای با مسافت زیاد و پیمایش زیاده، اونها استحکام خاص خوش رو داشته شد. ما یک مقداری در این موضوعات انشاءالله داریم تمرکز کردیم، داریم مصوبات و استاندارد و پیگیری های رو انجام میدیم که خودروی مناسب برای هر گونه سفری بالاخره در اختیار مردم باشه. طبیعتا شما با خودروی سه چرخ یا خودروی خیلی سبک نمیتونید در جاده ظاهر بشید و انتظار ایمنی داشته باشید و بالعکس فضاهای خیلی بزرگ کارهای قابل قبولی رو در شهر و در ترافیک معمولی داشته باشید.
شکرم. من یه نکته بگم، خانم دکتر انصاری نصف صحبت‌های ما رو شنیدن از طریق رادیو، بعد به همکاران ما گفتن که این صحبتی که شما دارید می‌کنید به حوزه من مربوط نمیشه، با آقای دوست عزیز دیگری تماس بگیرید. با ایشون تماس گرفتیم، ایشون هم با لحن بسیار بدی گفتن که ما صحبت نمی‌کنیم. خیلی متشکرم از دوستان در شهرداری که واقعا دغدغه دارن به عنوان متولی ناوگان عمومی حمل و نقل، به عنوان کسانی که باید کار کرده باشن. اگر می‌بینیم هوا آلوده است، به خاطر اینکه دوستان در شهرداری هم پای بقیه نمی‌دونن که متروشون رو گسترش بدن، که شبکه ارتباط عمومی رو انقدر تجهیز بکنن که مردم توی اتوبوس که سوار میشن استخون درد نگیرن، انقدر منتظر یک اتوبوس نمونن. اگر همه این اتفاقات رو شاهد هستیم، اتفاقا یه بخش بزرگیش گردن عزیزان در شهرداری است که حالا صلاح نمی‌دونن با مردم صحبت کنن. دست شما درد نکنه، خدا ان شاءالله به این حسن تعاملی که با مردم دارید برکت بده. هفته پیش هم همین ماجرا رو با آقای محسن هاشمی داشتیم، رئیس شورای شهر. ایشون هم که گل سرسبد کسانی بودن که گفتن که من کار دارم. اب نداره، به هر حال مردم باید دورهای بعد به شما رأی بدن دیگه. آقای جعفری پور، خیلی متشکرم که آمدید صحبت کردید، صبورانه هم شنیدید. ان شاءالله که ما اسفند ما در خدمتتون هستیم دیگه.
اگه زمان نماز نهار برای مصاحبه انتخاب کنید، بنده قطعا در خدمتتون خواهم بود، ولی ساعت 10 تا 12 و 2 تا 4 معمولا ساعتاییه که بیشتر ما رو میخوان و جرأت نمی‌کنیم بگیم آقا ما کار داریم یا نمی‌تونیم.
برنامه ما دقیقاً بین این زمان هاست، بعدش با هم میریم نماز هم اقامه.
در خدمتتون.
مخلص شما ایم، ارادت داریم با شما خداحافظی می‌کنم. مخلصم جعفر. معاون مدیر کل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت آقای مهندس جعفرپور. جان حاج آقای
فرض کردم که ما نمازمون به اتفاق آقای دکتر.
بله دیدم، خوندید، رسیدید، الحمدلله. دم شما
هم. نماز وقت خوندیم.
خدا خیرتون بده، ان شاءالله بهتون سلامتی بده.
خدمتتون عرض کنم یه مطلبی، من عرض کنم ادامه.
بفهمید.
من اینو می‌خوام بگم، علاقه به مردم، عشق به مردم توی مسئولین اگر ظرفیتشون بالاتر بره و درجهش بالاتر بره، قطعا نسبت به همه امور احترام می‌ورزن. حضرت آیت الله دکتر رئیسی در زمانهایی که با قضات با همکارای قضایی ما جلساتی دارن، همایشی دارن، این نکته رو تاکید میکنن که دوستان نسبت به مردم علاقمند باشید. این علاقه شما نسبت به مردم خدمت رو بیشتر میکنه و راحت‌تر برای اونها.
حالا شما از آقای رئیسی مثال زدید، من از شخص حضرت امام مثال بزنم. بله. که ایشون تاکید می‌کردن که به مسئولین آقای مردم ولی نعمت.
بله نعمت.
انگار که جاها عوض شده، انگار مسئولین خیال می‌کنن مردم نوکر اونا.
متاسفانه.
والله به حضرت عباس، من اینجا هم میگم، جای دیگه هم جلوی خودتون هم میگم، ابایی هم ندارید، همه کسانی که توی این مملکت سمت دارن، مسئولیت دارند، غیر از مقام معظم رهبری، همه نوکر مردم. این آقا تعارف هم نداریم با کسی. اینجوری به مردم نگاه نکنید، از بابا از بالا که انگارید لطف میکنید به مردم. نه. کارشون رو انجام میدید.
خود حضرت امام فرمایش کردن که اگر من خدمت گزار
بودید، آره بدوید. لطف میکنید، نشستید پشت میز، دارید حقوق چند میلیونی میگیرید، بعدم هر دفعه بهتون میگن آقا بیاید صحبت کنید، کی بود کی بود، من نبودم. این راهش نیست، تا این مخالف فرمایش صریح حضرت امام. ایشون اصلا تو این فازایی که شما هستید نبودن. حالا ببینیم که سرانجام چه خواهید کرد برای مردم. آقای خدمتتون هستید میرزایی عزیز، در خدمت شما. یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم الان ایرادا کجاست، یه ذره در برنامه‌های بعدی بتونیم مشخص‌تر و منحصرتر صحبت کنیم.
بله، حالا من شاید در واقع بهتر بود که ابتدای عرضه این مطالب رو خدمت شنوندگانتون مطرح می‌کردم. ناگهان به حال ما بعد ابعاد قضیه رو مشخص کنیم، ببینیم واقعا مشکل اصلی کجاست، چون به حال قرار است برنامه‌ریزی بابت این قضیه صورت بگیره، پیگیری‌ها، دستگاه نظارتی، همونطور که به حال رئیس محترم قوه قضاییه قول مساعد دادن که به این قضیه بحث آلودگی هوا ورود بکنن، تامین اعتبارات و بودجه‌های لازم هست بعد از سمت دولت صورت بگیره، وام‌هایی که بعد از سمت بانک مرکزی و بانک‌های عامل صورت بگیره. ببینیم به حال مشکل اصلی کجاست، برنامه‌ریزی و تمام در واقع اهم وقتمون رو تو کدوم موضوع بذاریم. نکنیم موضوع مطرح شد، ما به جهت بحث آلندگی دو تا منبع اصلی داریم، یکی منابع متحرک هستن، یکی منابع ثابت. یک سری مطالعاتی داریم تحت عنوان مطالعات سیاهه انتشار که مشخص میکنه که در واقع سهم اینها به چه ترتیبه و تو منابع متحرک کدوم عوامل دخیل هستن، با چه سهمی، تو منابع ثابت چه عوامل. منابع متحرک همون منابع خودرویی هستن، خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت.
درسته.
ما بر اساس وظیفه که در قانون هوای پاک برای سازمان محیط زیست مشخص شده، ماده 24 آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک گفته که بعد در واقع بعد مطالعات سیاهه انتشار برای 8 کلان شهر ایران انجام بشه. این مطالعات رو ما انجام دادیم، خروجی‌هاش مشخص شده.
رو سایتتون هست؟
امروز رونمایی بود، همین امروز که
روز بود
برای قرار شد رو سایت بذاریم که تمام مردم در واقع دسترسی داشته باشن. به عنوان همین حقوق عامه که مطرح شد،
پیگیری رو با دوستان پیگیری کنیم.
به طور متوسط من عرض بکنم 70% آلودگی هوا مربوط
مربوط به منابع متحرکه. بر اساس آماری که وزارت بهداشت داده، ما سالیان بین 12000 نفر یا 14000 نفر در ایران به واسطه مسائل آلودگی هوا متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن. من خیلی رافلی، یعنی خیلی در واقع غیر مستند بخوام خدمتون عرض بکنم، ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم سالیانه 9000 نفر کشته به واسطه منابع متحرک و موارد خودرویی داریم.
ما باید یک برنامه دیگه فکر می‌کنم در خدمت شما بزرگوارم باشیم. بعد دعوت می‌کنیم که آقای جعفرپور هم به اون بپیوندن، خیلی حضوری محکم‌تر و مستعدتر با هم صحبت می‌کنیم. حاجی خیلی متشکرم، از شما متشکرم. آقای میرزایی، اون عزیزی که قرار بود به جای سرکار خانم دکتر فامیلشون چی بود، شینا انصاری صحبت کنن، آقای حجت بودن، سرپرست جدید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران. سلف ایشون آقای پورصدآقایی بود.